پلیس فرانسه خشم انباشته شده سالهای متمادی در کشوری که خود را مهد دموکراسی اروپا می داند بروز داد. خشمی که فرانسه را تبدیل به یک پادگان نظامی و خیابانهای این کشور را به جبهه جنگ تبدیل کرد. اما چرا این خشم فوران کرد؟ چه اتفاقی در سالهای متمادی افتاده است که فرانسه حالا به این نقطه رسیده است؟ تا جایی که کشورهای دیگر اروپایی رسماً ابراز نگرانی کردند که چنین شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی شدید و خشن به کشورهای آنها سرایت کند. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل:
این جامعه هستش که منتظر این هستش که کوچکترین بهانه به وجود بیاد و بزنه به تیپ نظام فرانسه و در برخورد با پلیس بکنه و نارضایتی خودش یا حرکت اعتراضی خودش رو در قالب‌های این چنینی نشون بده. بنابراین مشکلات ساختاری و می‌شود گفت نابرابری‌ها، ناموزونی‌ها، از هم گسیختگی‌ها به قول جامعه شناسا در جامعه فرانسه در طول زمان از این کشور یک جامعه ساخته که این جامعه دائما در این فضا نوسان داره. مثلا ببینید دوره‌ای حرکت‌های اعتراضی، تحصن‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب‌های دولتی به خاطر دستمزدها، بازنشستگی، در دوره‌ای به خاطر قیمت بالا رفتن قیمت بنزین، در دوره‌ای در قالب جنبش جلیق ضرب‌ها، در دوره‌ای به خاطر حرکت‌های اعتراضی ناشی از دانشجویی. ببینید همه این حرکت‌ها یه فضایی از جامعه فرانسه ساخته که شما این جنبش ها، این حرکت های اعتراضی رو در قالب شورش و نارامی ها میبینید. پس یک فضای اعتراضی ناشی از بطن جامعه فرانسه هستش که این حرکت ها و تحولات اتفاق میفته. الان جنگ روسیه و اوکراین هم بر حجم این مشکلات افزوده، گرانی، وضعیت بد اقتصادی، رکود، از دست دادن شغل و به اصطلاح تنگی معیشت در کل کشورهای اروپایی و خاصه فرانسه، از این کشور یک فضایی ساخته که خب این حرکت‌های اعتراضی رو با این اقلیت گسترده غیر بومی فرانسوی مثل عرب تبارها، سیاه پوستا، رنگی پوستا و جامعه چند میلیونی مهاجر که خب ناشی از دوران استعمار فرانسه هستش، فرانسوی باش مواجه هستن. حالا برگردیم به کشورهای دیگه اروپایی. آیا کشورهای دیگه اروپایی هم این فضا رو دارن؟ بله، با نوسان کم و زیاد در برخی از این کشورهای اروپایی وضعیت وجود داره. یعنی شما در بلژیک میبینید الان بالانس جمعیتی داره به ضرر سفیدپوستا تغییر پیدا میکنه، به ضرر به اصطلاح در جامعه انگلیس شما ببینید یه نخست وزیر هندی تبار الان داره اونجا رو مدیریت میکنه، یا در ایرلند یک هندی تبار، یعنی اکثر هم مهاجر هستن که دارن اون جوامع رو میچرخونن. در جامعه مثل آلمان اقلیت ترک جامعه هستش که دچار مشکلات جنگ روسیه و اوکراین شده و این اقلیت دارن اونجا حرکت به اعتراضی خودشون رو که ناشی از وضعیت اقتصادی و بحران انرژی و سایر مسائل منوط به اون هستش تجربه میکنن. بنابراین این جوامع هم به دلیل وجود مشکلات ساختاری در خودشون امکان این یا این بالقوه این وضعیت و ظرفیت وجود داره که حرکت‌های اعتراضی به تناسب کشور مربوطه این شرایط ایجاد بشه. الان این قرار شواهد رو در سوئیس میبینیم، در بلژیک میبینیم و خب البته رهبران انگلیس و آلمان و دیگر کشورها هم اعلام کردن که ما نگران این قضیه هست.
شبکه تلویزیونی بلومبرگ با اشاره به اعتراضات در فرانسه در پی قتل یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس این کشور اعلام کرد پیش بینی می شود اعتراضات مردمی همچنان ادامه خواهد داشت. همزمان هم در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های وضعیت اضطراری فرانسه در حال سقوط داغ شده است. نکته جالب توجه، واکنش کاربران فضای مجازی به یک نژاد پرستی متعفن در میان نیروهای پلیس علیه آسیایی و آفریقایی تبارهاست.
تا به حال یک الجزایری را ندیدم که مهربان و صادق نباشد. واقعا دلخراش است که برخی فرانسوی ها چه رفتار بدی با آنها داشتند، نه فقط امروز بلکه در طول تاریخ.
کیلیان امباپه، ستاره جوان تیم ملی فرانسه که کامرونی الاصل است، هم در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:
خشونت را کاهش دهید. از زمان این حادثه تلخ ما شاهد ابراز خشم مردمی هستیم که محتوای آن را درک می‌کنیم، اما نمی‌توانیم شکل آن را تایید کنیم. این اموال شماست که ویران می‌کنید. محله‌های شما و شهرهای شماست.
فرانسه در بحبوحه اوجگیری آشوب‌های خیابانی و اعتراض‌های شدید که این کشور را رسماً به میدان جنگ داخلی تبدیل کرده است، یک مصوبه بسیار بحث برانگیز است. آزادی بیان از نوع مهد آزادی.
کلیه 149 عضو مجلس نمایندگان فرانسه به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
روزهای آشوب و اغتشاش در ایران، رئیس جمهور فرانسه عکس‌های یادگاری با سردسته‌های آشوب می‌گرفت و بیانیه‌های مختلفی می‌داد. مثلا در یک فیلم که با یکی از سردسته‌های اغتشاشات در خارج از ایران ملاقات کرد، گفت:
همبستگی چهره‌های مخالف ایران با یکدیگر بسیار مهم است.
یا زمانی که خیابان‌های ایران محل جولان برخی آشوبگران شده بود، برای همبستگی با آنها روی برج ایفل شعارهای آن روزهای پرتنش در ایران را حک کردند.
شعار زن زندگی آزادی رو بر روی برج ایفل به نمایش گذاشتند در پاریس، کشور فرانسه.
آزادی استاندارد دوگانه‌ای در غرب دارد. هر که با ماست آزاد است و هر آنچه و هر آن که غیر از ماست ناقض حقوق بشر است. یعنی حقوق بشر همان است که منافع و منابع ما را تأمین کند. اینترنت این روزها در فرانسه قطع می شود و حتی والدین نوجوانان و جوانانی که در خیابانها در میان معترضان هستند به جریمه سنگین 2 سال زندان و 30,000 یورو جریمه توسط وزارت دادگستری فرانسه تهدید می شوند.
Le drame qui s'est déroulé à Nanterre, la mort de ce garçon ne peuvent pas servir de prétexte aux exactions dont nous sommes tous les victimes. À l'issue du CIC qui s'est déroulé en début d'après-midi, j'ai été amené à prendre une circulaire de politique pénale à destination des procureurs généraux et des procureurs de notre pays. Cette circulaire est à la fois classique et totalement nouvelle.
شبکه CNN News 18 هند در خبری فوری که گویا از آن متعجب بود اعلام کرد: فرانسه برای مقابله با شورش‌های شکل گرفته پس از تیراندازی مرگبار یک مأمور پلیس به نوجوانی الجزایری تبار آماده قطع جزئی اینترنت می‌شود.
Hello and welcome back. You're watching CNN News 18. Now we are shifting our focus to some international news, where the unrest in France continues as protests over 17-year-old youth death at the hands of the police escalate. Now protesters have set thousands of vehicles on fire, vandalized houses and shops, while riot police officers tried to contain them. Now, the unrest prompted a crisis response from French President Emmanuel Macron, who held an emergency meeting with his Council of Ministers. Now, he blamed video games for the ongoing riots. Remember, the protests come after a police officer shot dead a teenager, Nehil, who was an Algerian of Algerian heritage, during a traffic stop in the Paris suburb of Nanterre earlier this week.
جالب است که همینها در شرایط مشابه دولت ایران را به نقض حقوق مردم در قطع اینترنت و ارتباط آشوبگران با هم متهم می کردند و بیانیه پشت بیانیه بود که منتشر می شد. حالا شرایط به جایی رسیده که جریمه ها برای والدین بریده می شود و در میانه نیاز شدید مردم فرانسه به بیمارستان و پزشک در این آشوب ها 50% پزشکان فرانسه اعتصاب می کنند تا بلکه در این میان مطالبات دستمزدها و افزایش آنها توسط مکرون پذیرفته شود. نجات پرستی در کشوری که بیشتر جمعیتش را آفریقایی تبارهایی تشکیل می دهند که چند نسل قبل به فرانسه آمدند و یا کشورشان مستعمره سالهای دور و نزدیک فرانسه بوده اصلا چیز متعجب کننده نیست. در فرانسه مدتها حجاب زنان در مکانهایی مثل مدارس و دانشگاه ها ممنوع بود، در حالی که دین دوم مردم فرانسه اسلام است. در فرانسه سالها هیچ واکنشی در مقابل با اسلام حراسی سازمان یافته گروه های افراطی نشان داده نمی شد، در حالی که این کشور خود را مهد آزادی و دموکراسی می داند. دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، نگاهی به این روزهای فرانسه دارد.
به نظر می رسد که این اعتراضها فراگیر خواهد شد و فراگیرتر خواهد شد و هر نوبتی که یک چنین واقعه تلخی رخ می ده ما میبینیم که انعکاس این مطلب در دنیای اسلام نسبت به قبل انعکاس اثرگذارتر و پرتحرکتر و برجسته تری است. در بین خود کشورهای غربی هم این اثراتی داره اتفاق میفته و مشاهده میشه. شما همین الان این اتفاقی که در فرانسه داره رقم میخوره و ما داریم میبینیم که چه اتفاق بزرگ و بسیار فوق‌العاده است و خیلی ها چشم خودشون رو بر حقیقت بستن و فکر میکنن با بستن و ندیدن واقعیت هم محو خواهد شد. اونجا هم شما ببینید حرفهایی که زده میشه، شعارهایی که داده میشه، این همه دنیای غرب این رو پذیرفتن که این دیگه فراتر از مخالفت با یک وزیر یا مخالفت با یک اقدام پلیس هست. این کل تمدن غرب رو به چالش کشیده و اینکه کشورهای دیگر اروپایی هم هشدار میدن که میگن آقا این اتفاق داره از مرزهای فرانسه عبور میکنه، توی سوئد این اتفاق رقم میخوره و توی سوئیس رقم میخوره، تانک به خیابون میارن توی استرالیا و ایتالیا، توی کشورهای دیگر و همینطور همه کشورهای غرب از آنچه که داره در فرانسه هی گسترش پیدا میکند و واقعا خیابونهای بسیاری از شهرهای فرانسه رو تبدیل به یک جنگ کاملا داخلی کرده، اونها نگران دستاوردهای تمدن عرضم بزرگتون که دست ساخته خود دنیای غرب بر اساس همون ادبیات و مبانی لیبرالیسم هستند. ولذا اینها همه در کنار هم میتواند قطعه های یک پازل یا جدولی باشد که وقتی شما اینا رو کنار هم بگذارید معناهای متفاوتی پیدا میکنه و هشدارهایی است به دنیای غرب که اگر از اون موضع استکباری خودشون پایین نیان و همه انسانها رو به عنوان انسان به رسمیت نشناسن و همه مذاهب رو به عنوان مذاهب الهی و انسانی با اونها رفتارهای زشتشون رو کنار نگذارن، عواقبی که دامن دنیای غرب رو خواهد گرفت یک نمونه کوچکش اتفاقاتی است که امروز در فرانسه داره رقم می‌خوره.
بسیاری از کارشناسان سیاسی در اروپا و حتی خود فرانسه میگویند که هیچ امیدی به بهبود رفتار پلیس این کشور به ویژه با رنگی پوستان وجود ندارد و از سال 2017 خشونت‌های پلیس علیه این افراد و قتل آنها 5 برابر شده است. این روزها حال فرانسه خوب نیست و به تبع آن حال کل اروپا. سران اروپایی نگرانند که مبادا چون این خیزش‌های اجتماعی غافلگیر کننده دامن آنها را هم بگیرد و آن وقت است که طبل رسوایی آزادی بیان و آنچه که برای کشورهای دیگر نقض حقوق بشر بود در فرانسه سر و صدا به پا خواهد کرد.
ما روایت میکنیم عنوان برنامه بود با موضوع هتک حرمت به قرآن و اسلام در اروپا و اعتراضات در فرانسه.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی 40. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0-903-913-4744 برای ما ارسال کنید. در رابطه با برگزاری نشست وزرای گردشگری عضو اکو در اردبیل پایتخت گردشگری در سال 2023 گفتگوی میکنیم با جناب آقای ادیب، مدیر کل سازمان گردشگری استان اردبیل. آقای ادیب سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمت
خواهش میکنم. جناب ادیب، از آخرین اتفاقات و اخباری که در این مورد و در این اتفاق بزرگ قرار رخ بده برامون بفرمایید تا مخاطبان عزیز رادیو گفتگو بیشتر مطلع بشند.
بله، ما از صبح امروز جلسات رسمی هفتمین نشست کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو اکو رو در محل مجموعه میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار کردیم. در این جلسه علاوه بر موضوعات مستمر دبیرخانه، موضوعی که به صورت ابتکاری توسط استان اردبیل ارائه شد با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان اردبیل در حوزه آب‌های گرم معدنی، موضوع هیدروتراپی و آب درمانی یکی از موضوعات محوری این نشست شد و خوشبختانه با استقبال تمامی اعضای شرکت کننده در این جلسه قرار شد اردبیل به عنوان پایلوت هیدروتراپی کشورهای عضو اکو مستندات و در واقع الزامات لازم برای این امر رو تهیه کنه و انشالله برای نشست‌های آتی که نشست فردا و نشست وزرا هست تنظیم بشه و نهایتاً در این جلسه تصویب‌نامه نهایی هم مورد پذیرش وزرا محترم قرار بگیره.
جناب عدیب، تاریخ برگزاری هم بفرمایید.
بله،
تاریخ برگزاری نشست رو هم بفرمایید. بله، که از کی آغاز میشه؟
بله، از امروز آغاز شده. امروز بله، جلسه کارشناسان بود، فردا انشاءالله جلسه وزرا هست.
بسیار.
علاوه بر جلسه صبح، همین الان که در خدمت شما هستم، جلسه فعالین اقتصادی کشورهای عضو اکو با فعالین اقتصادی و گردشگری استان اردبیل در حال برگزاری است. خوشبختانه در این نشست به همراه هیئت‌های رسمی ما دعوت کرده بودیم از بخش خصوصی کشورهای عضو که استقبال بسیار خوبی توسط بخش خصوصی کشورهای عضو اکو انجام گرفته و الان سر میزهای مختلف هیئت‌ها مشغول واعظنی و مذاکره هستند. تا این لحظه 3 تا تفاهم‌نامه در این نشست‌ها بین هیئت‌های ایرانی و هیئت‌های خارجی به امضا رسیده و ما امیدواریم زمین‌های رشد و توسعه همکاری‌ها مخصوصاً در حوزه گردشگری رو بعد از این جلسات بین ایران و کشورهای عضو اکو شاهد باشیم.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق خیلی جالب توجه باشه. قطعا هم همینطور هست و از امروز هم که کار شروع شده به امید خدا. اگر صحبتی داشته باشید باز هم میشنویم جناب آقای ادیب.
من تشکر میکنم از پیگیری اهالی رسانه مخصوصا رادیو گفتگو که همیشه مشوق ما بودند و پیگیر امورات بودند، از همکاری صمیمانه رسانه ملی صمیمانه قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای ادیب.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای ادیب، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، در رابطه با برگزاری نشست وزرای گردشگری عضو اکو در سال 2023.
Oyanım gözüm düştü sana Bütçe baktığım da yüzüm düştü bana Annem için yaşlık yüzüm savup ağladım Kapıyı yapıp bağladım ay sana dildam Ağlar benden ayrı düşüp öz ışkına zarladım Kam yüreğime bağladım ay sana dildam
geçer, sen ki ömrüm geçme. Senden ayrı hiç kime, kalbim nurum seçme. Görmem için yaşlıkıp, yüzüm savup ağladım. Kapıyı yapıp bağladım, ay sana dıldan. Benden ayrı düşüp, övüşkıp azarladım. Tam yürüme bağladım, ay sana dıldan.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. شما میتونید ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید. و اما شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. تو این فرصت شنونده گفتگوی سیاسی هستید با موضوع بررسی الزامات سیاسی خارجی ایران در نزاع با قفقاز. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.